مننه د تاسو نم د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړلم ما سره اړیکه ټینګه کړه. خیر اوسې، کامیابه اوسې، مننه.
سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. پانامه ده ها پناهجوی اخراج شده از امریکا از جمله برخی افغانان را که در یک کمپ در یک نقطه دوردست نگهداری می شدند آزاد کرد. این کشور پس از هفته ها شکایت و انتقادهای حقوق بشری روز شنبه ده ها مهاجر را که پس از اخراج از ایالات متحده برای هفته ها در یک کمپ دورافتاده نگهداری می شدند آزاد کرد و با آنها گفت 30 روز فرصت دارند تا امریکای مرکزی را ترک کنند. حیات الله اوماغ یک جوان افغان که در جمع این مهاجرین آزاد شده است با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که نه پول برای هزینه های زندگی در شهر پاناما را دارد و نه هم می تواند که به افغانستان زیر حاکمیت طالبان برگردد. مقام های پاناما گفتند که اخراج شدگان در صورت نیاز می توانند اقامت خود را تا 60 روز تمدید کنند، اما پس از آن بسیاری مانند اوماغ نمی دانند چی کنند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس 65 تن از مهاجرین اخراج شده از امریکا از کمپ آزاد شدند، اما ده ها تن دیگر هنوز هم در کمپ نگهداری می شوند. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی طالبان تا چهارشنبه آینده مناطق مختلف افغانستان گواه افزایش سطح آب و جاری شدن سیلاب خواهند بود. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان امروز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که از فردا 20 اوت تا 22 اوت به دلیل بارش نسبتاً شدید باران و برف در حوزه دریاهای هلمند، هریرود، شمال، پنج، آمو و کابل احتمال جاری شدن سیلاب وجود دارد. در این اعلامیه به گونه مشخص نسبت به افزایش سطح آب در این دریاها که از ولایت‌های اروزگان، زابل، هلمند، کندهار، بادغیس، هرات، غور، جوزجان، فاریاب، بلخ، سمنگان، بغلان، تخار، کندوز، پکتیا، خوست و لغمان می‌گذرند هشدار داده شده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از مردم ساکن در نزدیکی این دریاها خواسته که در صورت وقوع سیل به ساکنان مناطق مجاور اطلاع دهند. سیلاب های اخیر در هلمند، فرا، کندهار و سایر ولایات تلفات جانی و خسارات مالی قابل توجه به مردم وارد کرده است. در حالی که کیف آماده اعزام هیئت به عربستان سعودی برای گفتگو با واشنگتن است، روسیه حملات خود را به اهداف غیرنظامی در اوکراین و در میدان نبرد برای پیشروی افزایش داده است. مقام‌های محلی اوکراین می‌گویند که روسیه دست کم 50 نفر را در حملات هوایی روز شنبه 8 مارچ در منطقه دونسک در شرق اوکراین و 11 نفر را در شهر دوبروپیلیا کشته است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اواخر شب گذشته در بیانیه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این حملات نشان می‌دهد که اهداف روسیه تغییر ناپذیر است و بنابر این به گفته او باید اقدامات لازم برای محافظت از مردم، تقویت سیستم دفاع هوایی اوکراین و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه انجام شود. قرار است مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا از 10 تا 13 مارچ به عربستان سعودی سفر کند تا با آندری سیبیا همتای اوکراینی خود در باره پایان دادن به جنگ بین اوکراین و روسیه گفتگو کند. ماموران سرویس مخفی امریکا امروز یک مرد مسلح را در نزدیکی قصر سفید هدف گلوله قرار دادند. در بیانیه‌ای که این اداره منتشر کرد آمده است که فرد مسلح پس از درگیری با پلیس اوایل صبح امروز هدف گلوله قرار گرفت و اکنون در شفاخانه بستری است. این بیانیه می‌افزاید که مقام‌های سرویس مخفی روز شنبه اطلاعات از یک اداره محلی دریافت کردند مبنی بر اینکه ممکن است یک بمب‌گذار انتحاری از ایندیانا به واشنگتن سفر کند. بر اساس این بیانیه موتر مزنون در فاصله نزدیک به محل حادثه کشف شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در زمان حادثه در کاخ سفید نبود زیرا او برای تعطیلات آخر هفته به اقامتگاه خود به فلوریدا رفته است. و هند برنده جام قهرمانان کرکت شد. تیم ملی کرکت هند امروز در فاینل جام قهرمانان به مسافه نیوزلند رفت. در این مسابقه نیوزلند برای هند 252 دوش را هدف تعیین کرده بود. هند در آخرین آور موفق شد با از دست دادن 6 بازیکنش به هدف تعیین شده برسد و به این ترتیب قهرمان جام چمپیونز ترافی شود. تیم ملی کرکت افغانستان نیز در این جام بازی‌های نسبتاً خوبی داشت، اما پس از تساوی بازیشان با استرالیا به دلیل بارندگی نتوانست به مرحله نیمه نهایی صعود کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 10:05 دقیقه به وقت افغانستان شد. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید: شماری از سازمان‌های عامی رسانه‌ها می‌گویند که خبرنگاران زن در افغانستان با چالش‌های غیر قابل تصور روبرو‌اند. در این مورد با یک خبرنگار زن در افغانستان صحبت کرده‌ایم.
وقتی ما در صحنه حضور پیدا می‌کردیم، بسیار با یک رفتار خشن به گونه بی‌رحمانه ما را از صحنه دور می‌کردند. اجازه داخل شدن در اون کنفرانس یا اجازه حضور یافتن در اون برنامه را به ما نمی‌داد.
در گزارش‌های جهانی و منطقه‌ای از درگیری‌ها در سوریه برایتان خواهیم گفت. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بار دیگر بر حمایت خود از زنان افغان تاکید کرده است. شماری از زنان افغان هم می‌گویند که به مبارزه‌شان ادامه می‌دهند، اما خواهان حمایت جهانی‌اند.
از جامعه بین‌المللی و دولت‌های مختلف خواهانم به حقوق اساسی زنان افغانستان توجه ویژه داشته باشند و همچنان برای آزادی به حقوق بشر و ویژه حقوق زنان تلاش‌های بیشتری را انجام دهید.
گفتنی‌های شما را که در ماه رمضان بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد.
روزهایی که با دعا شروع میشه و با افطار و لحظه های معنوی به پایان میرسه، برای خیلی ها این ماه فرصتیه برای خودسازی، برای صبر و همدلی با دیگران.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک محمود ضیا منصوری با ما همکاری میکنه. شماری از سازمان‌های عامی رسانه‌ها میگویند که خبرنگاران زن در افغانستان با چالش‌های غیر قابل تصور روبرو‌اند. خانه آزادی بیان و مرکز خبرنگاران افغانستان روز گذشته با نشر بیانیه‌های به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن، وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان را نگران کننده خواندند. در این حال شماری از خبرنگاران زن در افغانستان میگویند با وجود محدودیت‌های فراوان هنوز به کارشان ادامه می‌دهند، اما تعداد دیگر آنان مدعی‌اند که محدودیت‌های طالبان سبب شده تا آنان وظایفشان را از دست بدهند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
شماره از سازمان‌های حامی رسانه‌ها وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان را نگران کننده توصیف می‌کند. خانه آزادی بیان افغانستان روز شنبه به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن در شبکه ایکس در بیانیه نوشته که خبرنگاران زن با چالش‌های غیر قابل تصور روبرو‌اند و با وجود دستگیری‌ها، تهدیدها و خشونت‌ها، آنها همچنان با مستندسازی حقایق در خط مقدم قرار دارند. این نهاد افزوده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته 86% زنان خبرنگار وظایف خود را در این کشور از دست دادن و یا نمی توانند که آزادانه در رسانه ها کار کنند. در بخش از بیانیه این نهاد آمده که در این مدت بسیاری از خبرنگاران زن مورد ضرب و شتم قرار گرفته، تهدید شده و حتی در برخ موارد زندانی شدند و اکنون با ترس مشکلات اقتصادی و آسیب های روحی دست و پنجه نرم می کنند. خانه آزادی بیان افغانستان در ادامه تاکید کرده که در نزدیک به نیم از ولایت های افغانستان هیچ خبرنگار زن فعالیت ندارد و از جامعه جهانی خواسته حتی برای محافظت از خبرنگاران زن و توانمندسازی آنها اقدام قاطعانه انجام دهد. در همین حال شمار از خبرنگاران زن در افغانستان میگویند با وجود محدودیت‌های فراوان هنوز به کارشان ادامه می‌دهند، اما تعداد دیگر آنان مدعی‌اند که محدودیت‌های طالبان سبب شده تا آنان وظایفشان را از دست بدهند. یک خبرنگار زن باشنده ولایت بدخشان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
خانم ها با رعایت ایجاب کامل میتونن که در رسانه کار بکنن، ولی در ولایتی که ما زندگی میکنیم خانم ها اجازه کار کردن در رسانه را ندارن، فقط در رادیو، تنها در رادیو میتونن کار بکنن، اونم از خانه نه از دفتر. باید برنامه هاشون ثبتی باشه، برنامه لایف اصلا اجازه نداریم. چالش ها خیلی زیاد است، قسمی که گفتم نمیتونیم در رسانه برویم تا اینکه از خانه ثبت کنیم، برنامه را روان بکنیم و در رادیو بنشیم. نبود اقتصاد در رسانه های محلی، کمبود امکانات، این بزرگترین چالشی است که فرارای ماست. نداشتن امتیاز کافی، ما فقط به مثل افتخاری همراهشان همکاری میکنیم.
یکی دیگر از این خبرنگاران باشنده ولایت پروان که نیز نخواست نامش ذکر شود به شرط تغییر صدایش به رادیو زودی گفت:
ما چند ماه پیش کار ما از دست دادم در رسانه‌ای که کار میکردم، بنابر مشکلات اقتصادی نشرات متوقف ساخت. حال پیدا کردن کار بسیار سخت است، خصوصا به زنان خبرنگار. رسانه ها با مشکل با زنان کار میدن.
حکومت طالبان گفته که بر اساس ارزش های اسلامی و منافع ملی از خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان حمایت میکنند. در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان محدودیت های اعمال شده بر خبرنگاران زن را نگران کننده خوانده و یافته های خود را در این زمینه به اشتراک گذاشته است. سمیع ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز به رادیو آزادی گفت:
با گذشت بیش از 3 سال اخیر تقریبا 22 دستورالعمل که از طرف طالبان برای محدود کردن کار خبرنگاران و رسانه های افغانستان صادر شده، 7 دستورالعمل مربوط به زنان بوده که زنان از حق کار کردن در بیرون از سازمان های رسانه ای محروم شدن. اینها نمی توانند در کنفرانس های خبری اشتراک کنند، اینها نمی توانند مهمان مرد در برنامه های خود دعوت کنند، بانوان خبرنگار ما نمی توان با یک همکار مرد برنامه اجرا کنند و حتی در بعضی از ولایت ها به صورت مستقیم زنان در مجموع از رسانه های همان ولایت ها محرم شده.
ممنوعیت برنامه های مشترک بین مجریان زن و مرد و یا دعوت از مهمانان مرد در برنامه نطاقان زن و پوشاندن چهره خبرنگاران زن با ماسک از دیگر محدودیت های طالبان بر زنان در رسانه ها است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برزانگی کودید.
در گزارش همکارم شنیدید که شماری از سازمان‌های عامه رسانه‌ها می‌گویند که خبرنگاران زن در افغانستان با چالش‌های غیر قابل تصور روبرو‌اند. شماری از خبرنگاران زن در افغانستان می‌گویند با وجود محدودیت‌های فراوان هنوز به کارشان ادامه می‌دهند. ساعت پیش با هاجر جعفری یکی از خبرنگاران زن صحبت داشتم و نخواست از او پرسیدم که نزدیک به 4 سال برای خبرنگاران زن در افغانستان چگونه سپری شده است.
مشکلاتی که خانم ها مواجه شدن، اجازه نیافتن در کنفرانس ها و برنامه هایی که دایر میشه. دومی که این محدودیت ها باعث شد که خانم ها کارشان را در رسانه ها از دست بده، بخاطر از اینکه اصحاب رسانه یا کسایی که مسئول یک رسانه بودن اونا ترجیح میدادن که آقایان بیاین و در رسانه کار کنه، چون میتونستن حداقل آزادانه بیرون شوه و آزادانه با مسئولین موضوعات را پیگیری بکنه. یه از جمله مواردی بود که خانوما در رسانه مواجه شده با مشکل. و دیگه ای که خانوما نمیتونن به گونه مسئول در روی یک گزارش یا روی برنامه های خود کار بکنه، هرچند این به کلگی این مشکلات هست در رسانه، اما مخصوصا به خانوما مشکل اینجاست که مردم هم یک دیدی حالا یک نظری طالبانی یک نظری عمومی بین مردم هم شده. مردم هم همکاری نمیکنن برای خبرنگار یا کارمند رسانه‌ای خانم. این مشکلات است که ما تایی ای چند سال مواجه شدیم، البته ای حادتری نشسته.
شما خودتان شخصا با چی چالش ها و محدودیت های در این نزدیک به 4 سال روبرو بودین؟ چی چیزها را تجربه کردین؟
خب اولین تجربه ما این بود که وقتی به کنفرانس دعوت می شدیم یا یک برنامه بود که باید او پوشش داده می شد، وقتی ما در صحنه حضور پیدا می کردیم بسیار با یک رفتار خشن بسیار به گونه بی‌رحمانه ما را از صحنه دور می کردن، اجازه داخل شدن در مو کنفرانس یا اجازه حضور یافتن در او برنامه را با ما نمی داد. و دیگه ای که کم شدن فرصت های کاری، قبلا خانوما میتونستن بسیار آزادانه در رسانه ها کار بکنن و فرصت های کاری بیشتری بود. ما خود ما شخصا یعنی بسیار مدت کمی را در یک رسانه کار میکردیم، میدیدیم همین که رسانه با یک مشکل مواجه میشه اولین گزینه ای را که میخواستن حذف بکنه اون خانم بود، در صورت شاید پوزیشنش یا کارش بهتر از یک آقا بود و وظیفه خود را از دست میدن. مشکل بعدی بود که ما شاید کارمندای خانم خبرنگارای خانم به مراتب کمتر از آقایان بودن و ما نمیتونستیم در یک چیزی هم بگیم یا کار بکنیم. دیگه مشکلی که ما مواجه شدیم وقتی روی گزارش های تحقیقی کار میکردیم، خب شاید کل خبرنگارای حتی مردم به این مشکل مواجه بودن، اما مخصوصا ما خودیم که چندین بار با مسئولین خواستیم صحبت کنیم، اونا اجازه ندادن که امراشون مصاحبه بکنم و یا صحنه های حساس بود که ما باید اونجا حضور پیدا میکنم اجازه منم.
حالا چی چیز میتونه زندگی و کار خبرنگاران زن در افغانستان تغییر بده؟ یعنی خواست ها و پیشنهادهای شما چی هست؟
جناب فیضی، ما 4 سال است که در مقطع های مختلف در فیلد های مختلف خواستن خانوما، همگی خواست از نهادهای بین المللی، از سازمان ها، ارگان ها، خواست های زیادی مطرح شده، اما ما میبینیم که هیچ خواستی مد نظر گرفته نشده و ما هم فعلا هیچ امیدی از نهادهای بیرونی، نه از نهادهای داخلی امیدی داریم و نه از نهادهای بیرونی. نهادهای داخلی هم خب هر روز محدودیت‌های بیشتر وضع میکنه و نهادهای بیرونی که به نام حامی خبرنگار است هنوز هیچ گونه فعالیت یا حمایت نکرده که معنادار باشه و به نفع یک خانم خبرنگار یا به نفع یک خبرنگار باشه. تنها راهی که ما میتونیم یعنی یک روزنه امید است ای که ما فعالیت های خود را حداقل اگر فعلا بسیار کمرنگ است امیره همچنان ادامه بدیم، اگر از هیچ امی اندک صدای ما 20% صدای ما که است امیم باشه وجود داشته باشه. تنها کاری که امید ما فقط خود ما هستیم به نظر ما در شرایط فعلی.
هاجر جعفری یکی از خبرنگاران زن بود که در مورد مشکلات و چالش ها فرارای کار خبرنگاران زن در افغانستان صحبت می کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بار دیگر بر حمایت خود از زنان افغان تاکید کرده است. اما پیش از آن نگاهی می‌اندازیم به تحولات جهان. پس از کشته شدن صدها تن در درگیری‌های چند روز اخیر در سوریه، احمد شهر رئیس جمهور موقت این کشور خواستار برقراری صلح شد. پیش از این یک گروه حقوق بشری گزارش داده بود که در درگیری میان نیروهای حکومت جدید و طرفداران رژیم بشار اسد در شهر لاذقیه بیش از 1000 نفر کشته شدند. گفته می شود که درگیری در این شهر ساحلی هنوز هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش حمید حکیمی.
در حالی که درگیری ها در شهر بندری لاذقیه سوریه در سواحل مدیترانه ادامه دارد، احمد شره رئیس جمهور موقت سوریه امروز گفت که هموطنانش باید وحدت ملی و صلح را در سطح ملی حفظ کنند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن که بر جنگ نظارت میکند امروز گزارش داد که بیش از 1000 نفر در درگیری های 2 روز گذشته بین نیروهای دولتی و حامیان رژیم اسد کشته شدند. شرح در ویدیوی که امروز توسط رسانه ها منتشر شد گفت که مردم سوریه می توانند در صلح زندگی کنند و اطمینان داد که سوریه مطمئناً پایدار خواهد ماند. و این سخنان را در مسجدی در محله المیزه در دمشق جایی که دورانی کودکیش را در آنجا گذرانده بیان کرد. شرح گفت که آنچه اکنون در حال رخ دادن است چالش است که انتظاری آن می رفت. منابع امنیتی سوریه گفتند که دست کم 200 نفر از سربازان این کشور در 2 روز گذشته در عملیات علیه نیروهای وفادار به رژیم سرنگون شده اسد کشته شدند. به گفته منابع نیروهای حکومت جدید سوریه این عملیات را روز پنجشنبه آغاز کردند. این عملیات زمانی به کشتار انتقام جویانه تبدیل شد که هزاران نفر از حامیان رهبران جدید سوریه از مناطق مختلف برای حمایت از نیروهای دولتی وارد شهر ساحلی لاذقیه شدند. مقام ها اعدام های سرایی ده ها مرد جوان و حمله به خانه های آنها در روستاها و شهرهای اقلیت علوی را به گردن کسانی انداختند که برای حمایت از نیروهای امنیتی به لاذقیه سفر کردند و حامیان اسد را مسئول جنایات انجام شده در این کشور می دانند. بر اساس گزارش ها حدود 750 غیر نظامی در درگیری های چند روزی اخیر کشته شدند. منابع امنیتی سوریه روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که درگیری‌ها در طول شب ادامه یافت و گروه‌های مسلح به نیروهای امنیتی تیراندازی کردند و به موترها در امتداد شاهرای منتهی به مناطق ساحلی حمله کردند. به گفته یک مقام امنیتی، حامیان اسد حملاتشان را تشدید کرده و در 24 ساعت گذشته حملات چریکی را به مراکز عمومی متعددی انجام دادند. این مقام گفت که افراد مسلح نیروگاه اصلی برق را تخریب کردند که باعث قطع برق در بخش‌هایی از ولایت لاذقیه شد و همچنین به یک ذخیره‌گاه آب و چندین ذخیره‌گاه تیل آسیب رساند. این کشتار یکی از خونین‌ترین خشونت‌ها در جنگ داخلی سوریه به شمار می‌رود که 14 سال پیش آغاز شد. این وضعیت چالش بزرگی برای حکومت جدید سوریه که 3 ماه پیش در پی سرنگونی رژیم بشار اسد به قدرت رسید به شمار می‌رود. حکومت چند دهه‌ای خانواده اسد در دسامبر 2024 پس از آن پایان یافت که گروه‌های مسلح مخالف به رهبری احمد شره چندین منطقه را در حملات غافلگیرانه تصرف کردند و سپس وارد دمشق پایتخت شدند. یک منبع پلیس به خبرگزاری رویترز گفت که جنگل‌های وسیع و اراضی پیچیده ولایت کوهستانی لاذقیه زمینه عملیات را برای مخالفان مسلح تسهیل می‌کند و به همین دلیل مقامات دولتی نیروهای بیشتری را برای تقویت حضورشان به این ولایت اعزام کردند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بار دیگر بر حمایت خود از زنان افغان تاکید کرده است. ریچارد بنت دیروز در شبکه اکس نوشته که برای آینده بهتر در کنار زنان افغان میستد. در همین حال شماری از سازمان‌های بین‌المللی نیز بر وضعیت زنان و محدودیت‌های فزاینده اعمال شده بر آنها تمرکز کردند. تعدادی از زنان افغان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای حقوقشان به مبارزه ادامه می‌دهند، اما نیاز جدی به حمایت جهانی دارند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بار دیگر با ابراز حمایت از زنان افغان تأکید کرده که برای آینده بهتر در کنار آنان می ایستد. ریچارد بنت شنبه 8 مارچ به مناسبت روز جهانی زن در شبکه اکس با بازنشر آهنگ جدید ساخته شده از سوی انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان به مناسبت روز جهانی زن با عنوان با هم بر می خیزیم افزوده که در این روز قدرت، شجاعت، برابری، و دستاوردهای زنان را در همه جا به ویژه افغانستان جشن می گیرند. در این حال نظیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز به مناسبت همین روز در شبکه اکس با محکوم کردن سیاست‌های به گفته اوزن ستیزانه طالبان بر حمایت از زنان افغان و مبارزه آنان تاکید کرده است. از سوی هم سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال همچنان به حمایت از مبارزه زنان افغان برای حقوقشان تاکید کرده است. این سازمان شنبه 8 مارچ به مناسبت روز جهانی زن در شبکه اکس نوشته که زنان افغان با وجود سرکوب ظالمانه حقوق آنها توسط طالبان با مقاومت خود ادامه دادن، اما مبارزه آنها نباید به تنهایی انجام شود. این سازمان افزوده که بیانیه ها و حمایت نمادین کافی نیست و برای حمایت از زنان افغان به اقدام ملموس نیاز است تا صدای آنان تقویت شود. شماره از زنان افغان در ولایات مختلف افغانستان هم در صحبت با رادیو آزادی می گویند که برای حقوقشان به مبارزه ادامه می دهند، اما نیاز جدی به حمایت جهانی در این زمینه دارند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود می گوید:
از جامعه بین المللی و دولت‌های مختلف خواهانم به حقوق اساسی زنان افغانستان توجه ویژه داشته باشند و همچنان برای آزادی و حقوق بشر و ویژه حقوق زنان تلاش‌های بیشتری را انجام دهید.
یکی دیگر از دختران افغان که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به دلیل محدودیت‌های طالبان از آموزش محروم شده است، برای رادیو آزادی گفت:
این خانم‌ها به تنهایی مبارزه کردن نمی‌توانند. اینها به حمایت سازمان‌های جهانی، رسانه‌ها و جامعه مدنی نیاز دارند تا صدایشان را بیشتر بلند کنند.
این اظهارات در حال بیان می شود که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بار دیگر به تازگی تاکید کرده که حقوق اساسی زنان افغان در چارچوب شریعت اسلامی و فرهنگ و عنعنات جامعه افغانی تأمین شده است، ادعایی که برای جهانیان و زنان افغان قابل قبول نیست. او روز شنبه 8 مارس در شبکه اکس نوشته که حقوق زنان افغان در یک جامعه اسلامی و افغانی با جامعه غربی و فرهنگ آنان تفاوت‌های آشکار دارد که در حین محاسبات باید در نظر گرفته شود. طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره ایشان بر افغانستان در اگست سال 2021 محدودیت‌های زیادی را در زمینه آموزش، کار و فعالیت بر زنان و دختران افغان وضع کردند که شماره از آنان در واکنش به این محدودیت‌ها دست به اعتراضات زدند که بعداً به طور گسترده توسط طالبان سرکوب شد. اما این زنان افغان به طریقه‌های مختلف از جمله اعتراض در محلات سرپوشیده نامشخص، شعارنویسی در دیوارها، راه اندازی کمپاین‌های آنلاین در شبکه‌های مجازی، نشر ویدیوها، نقاشی‌ها و سایر طریقه‌ها به اعتراضات خود ادامه دادند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در آخرین دقایق نیمه اول این ساعت با هم یک جا گفتنی ها و پیام های شما را که به مناسبت رمضان به رادیو آزادی فرستاده اید با هم میشنویم.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
سلام خدمت شما و شنونده های خوب رادیو آزادی. ماه مبارک رمضان همیشه با خودش حس و حال خاص را به وجود میاره و روزهایی که با سحر و دعا شروع میشه و با افطار و لحظه های معنوی به پایان میرسه، برای خیلی ها این ماه فرصتی برای خودسازی، برای صبر و همدلی با دیگران و همچنان در برنامه های روزمره تغییرات همیشه وارد میشه و مثلا ساعت کار و استراحت کمی فرق میکنه، اما چیزی که بیشتر به چشم میخوره رفتار و برخوردهای مردم است که بعضیا با صبر و آرامش بیشتری روزه میگیرن و روز خود به پایان میرسانه و میشه که بعضی کسها هم به اثر فشار و مصرفیت‌های زیاد کمی تندخوتر باشه و بی‌حوصلگی برشان غلبه بکنه.
کوشش کنن وقتی انسان هایی میگن ما روزدار هستیم واقعا روزدار باشن. یک انسان روزدار نمیتواند خشونت خلق کند، یک انسان روزدار نمیتواند اوضاع را متشنج کند، به مردم جنجال پیدا کند، چون یک انسان روزدار مانند یک ارسی شوشگیه. ارسی شوشگی همیشه صاحبش کوشش میکنه که از نگاه ضربات سنگین خودداری شود. روزه هم همچین چیزی هست. اگر کسی میخواهد روزدار باشد نباید مخلوق خدا از او آزار شود. اگر کسی از او آزار شود او هیچ وقت نمیتونه بگه من روزدارم، چون من او را روزدار نمیدانم. انسان روزدار باید مکمل روزه داشته باشد.
ماه مبارک رمضان برای مسلمانان سراسر جهان از اهمیت ویژه برخوردار است. این ماه ماه نزول قرآن کریم بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم است و به همین دلیل ماه نزول برکات و رحمت الهی است. روزداری در این ماه فرصت برای تزکیه نفس، تقویت اراده و همدلی با فقرا و نیازمندان است. در مجموع میتونیم بگیم که رمضان زمان مناسب برای رشد روحی، جسمی و اجتماعی است.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم